روستای ما. خدا هر جا که بوی گندم و آب و علف باشد آنجا هست. خدا در روستای ماست. به نام خدا. استان به استان، شهر به شهر، بخش به بخش می گردیم و به روستاهای ایران سلام می کنیم. سلام ایرانیان، سلام روستایی های عزیز و با صفا، حالتون چطوره؟ اینجا روستای ماست. اومدیم از ظرفیت‌ها و مشکلات اقتصادی با شما حرف بزنیم، از کشاورزی و دامداری بگیم، از باغداری و زراعت. خوشحال میشیم شما هم به ما بگید. وجب به وجب این خاک ظرفیت اشتغال برای صدها جوان ایرانی رو داره. قدر میدونیم این همه لطف الهی رو؟ خوشحال میشیم که شما هم از طریق سامانه پیامکی 30,000 3637 روستاتون رو به ما معرفی کنید. بگید روستای شما چه ظرفیت اقتصادی خاصی داره؟ سلام. روستای ما 1500 نفر جمعیت داره، ولی نه شورا داره نه پیشرفتی در قسمت شهرداری اون حاصل شده. البته شاید منظورشون دهیاری هست. گفته کسی به فکر روستای ما نیست. آدرسمون استان گلستان، علی‌آباد، روبروی شهرک صنعتی علی‌آباد، روستای فرودگاه. به روستای ما بیایید. چشم. شنونده دیگری نوشته که لطفاً درباره مشاغل مختلف در روستاها صحبت بکنید. ما میخواییم انگیزه ماندن در روستا رو داشته باشیم. فاطمی هستم. ولی ننوشتن از کدوم روستا. شمارشون هم 935-55-06. همه جای ایران سفر میکنیم.
شنوندگان همراه برنامه روستای ما، سفر امروز ما به یکی از روستاهای استان تهران خواهد بود. میخواییم سری بزنیم به روستای عمادآور در شهرستان ری استان تهران و صحبت بکنیم با دهیار محترم این روستا، سرکار خانم انسیه اسماعیلی که الان روی خط برنامه ما هستن. خانم اسماعیلی سلام، وقت شما بخیر باشه.
سلام، در خدمتتون هستم.
متشکرم. خانم اسماعیلی عزیز، بهمون میگید روستای عمادآور جمعیتش چند نفرند و بیشتر مردم توی این روستا شغلشون چیه؟
روستای امادآور یکی از روستاهای قدیمی ری هستش که در میشه عنوان کرد که نزدیکترین روستا به بافت شهری هستش، یعنی ما در فاصله 2 کیلومتری هسته مرکزی شهر ری قرار گرفتیم. این روستا از قدیم یکی از منابع تأمین سبزی و سیفیجات شهرستان ری و حتی استان تهران بوده و هست و شغل اکثر مردم این روستا کشاورزی هستش.
یعنی عمده کشاورزی میکنن و سبزیکاری.
بله سبزیکاری. سبزی این روستا یکی از معروفترین سبزی هایی هستش که توی استان تهران توزیع میشه و هنوز هم این روستا یکی از ویژگی های خاصی که داره، خوشبختانه هنوز اراضی کشاورزی این روستا تغییر کاربری پیدا نکرده و کشاورزان و اهالی روستا ترجیح میدن به شغل قدیمی خودشون و شغل نیاکان خودشون که کشاورزی و سبزیکاری بوده ادامه بدن. حتی جوان ها هم هنوز این میل و رغبت رو دارن خوشبختانه.
تغییر کاربری اراضی توی روستای شما این موضوع مطرح هست؟
ببینین، تغییر کاربری متاسفانه توی خیلی از روستاها به دلیل اینکه منابع آب تأمین نمیشه مثل گذشته. اکثر روستاهای شهرستان ری از قدیم یک حقابه از رودخانه کرج داشتن، از رودخانه جاجرود داشتن، اما متاسفانه با توجه به ساخت و سازهایی که توی استان تهران صورت گرفته، قنات‌ها کور شدن، دیگه اون منابع آبی قدیم تأمین نمیشه، رودخانه‌ها کم آب شدن، یک حقابه عظیمی قطع شده و کشاورزی به مشکل خورده. بنابراین کشاورزان مجبورن تغییر کاربری بدن. اما حالا توی روستای امادآور خوشبختانه ما حالا این تغییر کاربری رو از کشاورزی به صنعتی نداریم. اما حالا من یک توضیح خدمتتون میدم، ما کشاورزی سنتی میدونید دیگه جواب نمیده. بنابراین ما داریم شرایط رو، حالا مجموعه بخشداری، فرماندهی و جهاد کشاورزی دارن فضا رو به سوی میبرن که مردم بیان به سمت گلخانه، بیان گل به جای اینکه زمین‌های اراضی کشاورزیشون رو کشت سنتی داشته باشن، بیان گلخانه بزنن که هم بهره‌وری بیشتری داشته باشن، هم محصول بهتر و مرغوب‌تری رو تولید کنن، با راندمان بیشتر و تحویل مشتری بدن. اما متأسفانه اینجا یک مشکلی داریم. همه این طرح رو حرف میزنن ازش، عنوان میکنن، اما وقتی یک کشاورز میخواد بره برای زمینش مجوز گلخانه بگیره، یا اینکه میخواد بره، ما اونجا چون میگم چون تولید مثلا سبزی هست، خیلی ها اومدن برای کارگاه های سبزی خوشکنی، نمیدونم کارگاه های میوه خوشکنی، اینا فعالیت انجام بدن، اما وقتی میرن دنبال مجوز، متولیان مربوطه انقدر سنگ میاندازن جلوی پای این افراد که خسته میکنن. ما الان توی روستای امادآور گلخونه‌ای داریم که این بنده خدا سال 83 اقدام کرده برای تأسیس گلخانه تا اینکه سال 98 تونسته مجوزش رو بگیره. یعنی حدود 15 سال این پروسه طول کشیده و با کلی هزینه. ما باید کمک بکنیم به کشاورزامون، کمک بکنیم و فضایی براشون ایجاد بکنیم که وقتی که حالا یک نفر هست دنبال تولید هستش، ازشون حمایت بشه که بتونن کارشون رو خوبتر انجام بدن.
متشکرم، خیلی ممنون از شما سرکار
خانم
انسی اسماعیلی، دهیار محترم روستای امادآور در شهرستان ری استان تهران، که در این قسمت از برنامه روستای ما رو همراهی کردن و در خصوص ظرفیت ها و همچنین مشکلات روستای امادآور برامون گفتن.
میخوایم بریم وارد باغهای روستای دشترز بشیم که دقیقا در یک دره بین دو تا کوه بسیار
جاتون خالی واقع شده. یه حیات خیلی قشنگ و قدیمی با خونه خشتی، از اون خونه هایی که تاقی بود و
از پنجره که نگاه کردم کودکی های تو و خودم را دیدم در آن خانه چوبی روستایی که پر از صفا بود و عشق.
جان فضا با صفا، نغمه های زندگی لحظه لحظه بر زبان روشناست، پر تلاش و بی سکون، عاشق و بی ادعا، این نشان مردمان روستا.
اهالی از جنس عشق و مهربانی،
اینجا
روستای ماست.
دلگونه مثل خورشید، آن روشنایی، دلهای صاف آبی، دلهای روستایی، دلهای روستایی.
همراهان و شنوندگان عزیز و ارجمند، کنار ما هستید از رادیو اقتصاد برنامه روستای ما. امروز سفر ما به روستای عمادآور بود. صحبت‌های دقیق سرکار خانم اسماعیلی دهیار محترم روستا رو شنیدیم که حالا در خصوص پروسه‌های یا دوره‌های طولانی گرفتن مجوز یا همون بوروکراسی اداری رو توضیح دادن. به عنوان مثال برای تأسیس یک گلخانه‌ای که از سال 83 اقدام کردن و به مدت 15 سال مجوزهاش و فعالیت‌هاش طول کشیده. حالا می‌خوایم با جناب آقای دکتر ذبیح‌الله ترابی، عضو هیئت مدیره انجمن علمی توسعه روستایی ایران، درباره مشکلات و چالش‌های پیش روی روستاییان برای ایجاد صنایع تبدیلی در روستاها صحبت بکنیم. آقای دکتر ترابی سلام، وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون عرض سلام و ادب و احترام دارم، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم ازتون. خب جناب آقای دکتر ترابی بزرگوار، ممنون میشم اولا اگر نظری درباره این گزارشی که پخش شد دارید بفرمایید. آیا همطور که خانم اسماعیلی میگن هست؟ راهکاری اگر برای موضوع وجود داره چیه؟ بفرمایید.
خب پروسه گرفتن مجوز در ایران همطور که خانم اسماعیلی گفتن خیلی طولانی مدت هست، ولی وقتی که روستاها درون حریم تهران قرار میگیرن این شرایط بسیار سختتر و سختتر میشه، به خاطر اینکه یک سازمان دیگه بهش اضافه میشه به نام اداره کل حریم که باید مجوزهای لازم رو برای تغییر کاربری در داخل حریم داده بشه.
این اداره کل حریم زیر نظر کجا میشه؟
شهرداری تهران.
شهرداری
تهران. به خاطر همین یکم پروسه طولانی تر میشه و خود شهرداری تهران هم ملاحظاتی داره، ولی با این وجود مثالی که ایشون زدن برای ساخت گلخانه خب ضوابطی هم داره، یعنی شما باید آب کافی رو داشته باشید، در صورتی که حقابه‌ای که قبلا برای این روستا بوده خب متاسفانه قطع شده به شهروندان تهرانی، اونو حالا برای آب شرب تصرف کردن. حالا به جای اینکه آب تهران از 5 تا رودخونه میاد و توی تصفیه خونه تهران تصفیه میشه، به جای اینکه این حقابه ها رو در نظر بگیرن بین اونهایی که واقعا حقابه داشتن، حالا اون خروجیش رو توضیح کنم، متاسفانه اتفاق نیفتاده و خیلی از مشاغل کشاورزی در اون منطقه تقریبا از بین رفته. حالا تو روستای عمادآور که خب نزدیک تهران کمتر و در منطقه حسن آباد فشافویه این خیلی بیشتر دیده میشه که تقریبا تمام حالا زمینای کشاورزی که حقابه داشتن هم از سمت کرج و هم از سمت شرق تهران تقریبا از بین رفته و کشاورزی تقریبا دیگه اون
رونق قبلی
رو نداره. ولی خب اداره کل حریم هم یک تسلط از بالا به پایین داره، یعنی من تجربه بقیه کشورها رو که مطالعه میکردم به این نتیجه رسیدم که خب اداره حریم به صورت تعاملیه، یعنی بین همه ذینفعان این اداره صورت میگیره، ولی خب در ایران یکم متفاوته، یعنی شهرداری تهران یا مدیریت کلان شهری خودشو متولی مدیریت حریم میدونه و دیگر ذینفعان رو مشارکت نمیده متاسفانه. و این تجربه که من تو آمریکا، اسپانیا، کانادا و انگلستان خودم مطالعه کردم، می‌نشستم که خب اینا نه، اینا شوراهای منطقه‌ای دارن، یعنی کسایی که داخل شهرهای داخل حریم هستن، یعنی مثلا کسایی که داخل کهریزک هستن، حسن آباد هستن یا ارزان بود باقر آباد هستن، اینا خب نمایندهایی دارن تو شورای کلان شهری و میتونن منافع داخل حریم رو در نظر بگیرن، در صورتی که اداره کل حریم و شهرداری تهران به خب عنوان متولی اداره حریم فقط منافع شهرداری رو در نظر میگیره.
بله بسیار عالی. خب جناب آقای ترابی، بریم سراغ مشکلاتی که برای ایجاد صنایع تبدیلی در روستاها پیش روی عزیزان ما، هموطنان خوب روستایی ما وجود داره. وقتی که میخوان یک فعالیتی رو آغاز بکنن، صنایع تبدیلی در هر حوزه، یعنی مثلا چه در حوزه دامپروری و دامداری باشه، چه در حوزه کشاورزی و فراورده های کشاورزی باشه و مباحثی از این دست، فکر میکنید که از کجا باید شروع کنن؟ چه مشکلاتی، این رو بیشتر امروز میخواییم بگیم که پیش روی اینها هست و اینا نمیدونن، اطلاعاتی دربارش ندارن، وقتی که مثلا یه کاری رو شروع میکنن میبینن بعد قبلش این مجوزه رو میگرفتن الان نگرفتن، براشون دردسر میشه، شاید حتی بیان واحد دامداری یا واحد کشاورزیشون رو ببندن، تعطیل بکنن و اینا همش ضرر هست برای یک روستایی که به سختی این سرمایه رو جمع‌آوری کرده. ممنون میشم یه توضیحاتی درباره این مسائل هم بفرمایید.
به صورت کلی در روستاهای ما این مشکل وجود داره. یکی از دلایلش میتونه عدم شناخت ظرفیت ها باشه، یعنی اینکه خود روستایی ها نمیدونن که در مرحله اول نمیدونن که ظرفیت هاشون چه هست و آیا میتونن محصولاتشون رو فراوری کنن و مثلا سنا تبدیلی در بیارن، نه به تو مقیاس خیلی خوب. دوم اینکه بعضیا خب این آگاهی رو دارن، این شناخت رو نسبت به ظرفیت دارن، ولی توانمندی این امر که بتونن صنایع تبدیل رو داخل روستاهاشون رونق بدن رو ندارن. خب وقتی که شما بدونید ولی توانمندی نداشته باشید، آشنا نه با سازمان‌های مربوطه نباشید. یه بعضی هم هستن نه، هم ظرفیت شناسی کردن و هم توانمندی کافی رو دارن ولی قدرت بازاریابی رو ندارن. حالا تو کشورهایی که معمولا کشورهای ضعیفی هستن تو بحث‌های توسعه و توسعه روستایی مثل کشورهای ما، خب دولت‌ها معمولا کمک می‌کنن، هم تو بحث‌های ظرفیت شناسی، ظرفیت سازی، هم تو بحث توانمندسازی و هم بازاریابی. در شرایط اولیه خب این دولت کمک می‌کنه که روستایی‌ها ظرفیت خودشون رو بشناسن، طرح‌های توانمندسازی اجرا می‌کنه، حالا به صورت برنامه‌های آموزش‌های عمومی و تخصصی، هم به صورت بازاریابی اول بازارهاشون رو مشخص می‌کنه و یه آمایش سرزمینی هم دارن تو بحث‌های کشاورزی و صنایع تولیدی که ما به چه سمت بریم و چه کالاهایی رو تولید کنیم، چه فرآوردهایی داشته باشیم که هم بازارش داخل ایران باشه و هم خارج از کشور. وقت متاسفانه ما این تو این سه تا موضوع خیلی ضعف داریم. بعد مورد بعدی که هست، وقتی حرف از تهران میشه و حاشیه تهران میشه، اینو فرق میکنه، عوض میشه همه چی، چون بازار وجود داره و شما هر چی تولید کنید تو حاشیه تهران مطمئناً به فروش میره. فقط بحث ظرفیت سازی و توانمندسازی میمونه که انشالله خب مدیران امن باید توجه ویژه‌ای داشته باشن تا بتونن این دو معقوله رو در حاشیه تهران از بین ببرن.
بله خیلی ممنونم. وقتی که یه شخصی میخواد ایجاد بکنه یک کارگاهی رو برای مثلا صنایع تبدیلی فرآورده‌های دامی، اولین اقدامی که باید انجام بده چیه آقای دکتر؟ اینو میتونید به ما بگید؟
به نظر من اولین موردش آموزشه، یعنی اینکه شما وقتی خب شاید مواد اولیه رو داشته باشید ولی آموزش و توانمندی رو نداشته باشید که این منابع رو به کار ببرید و جهت بدید و یک مسیر خاص هدایتش کنید، خب مطمئنا شکست می‌خورید مطمئنا. ولی خب هستن سازمان‌هایی که هم سازمان‌های NGO هستن که این زمینه فعالیت می‌کنن، هم سازمان‌های دولتی و خصوصی که میتونن این آموزش‌ها رو به شخص یا افراد بدن که بتونن تو این زمینه‌ها وارد بشن. مورد بعدیش هم بحث های تسهیل در گرفتن مجوز هاست، یعنی باید ما این مجوز ها رو تسهیل کنیم. ولی مورد بعدی که هست، نباید یک طرفه به قاضی بریم، به خاطر اینکه خب شاید موانعی باشه، قانونی وجود داشته باشه که نمیشه، این هم اتفاق نمیفته. وقتی مثلا گل خونه رو زدم، خب من به این فکر میکردم که خب شاید علاوه شاید زمین داشته باشه، توانمندی هم داشته باشه، ولی بقیه ملزومات رو نداشته باشه. شما شاید نتونید زمین کشاورزی رو تبدیل به گلخونه کنید و استراتژی جهاد کشاورزی تو منطقه گلخونه به این وسعت نیست.
درست.
یا میتونه شما باید آب چاه داشته باشید، در صورتی که اعلام میکنه آب چاه به شدت کمه. خب این همش موانع هست و همینطور باید کلاس‌های آموزشی رو گذرونده باشید تا بتونید گلخونه رو تأسیس کنید. به خاطر همین این موانع اولیه برداشته بشه، مطمئنا میتونه اون صنایع تبدیلی از جمله گلخونه تو اون منطقه خیلی رونق پیدا کنه.
خیلی ممنونم آقای دکتر ترابی، از یه موضوع بسیار مهم صحبت کردید و اون هم آموزش بود. من داشتم فکر می‌کردم خب اولین اقدامی که بخوان انجام بدن مثلا با خودشون فکر کنن ببینن که تو چه حوزه‌ای می‌خوان سرمایه گذاری بکنن، بعد برن دنبال مجوزاش. ولی نکته‌ای که شما گفتید واقعا پیش نیاز همه اینها همون آموزش است. ما وقتی که صحبت از آموزش می‌کنیم به دنبال آموزش‌های کاربردی هستیم. الان آیا این آموزش‌های کاربردی به عنوان مثال در سازمان جهاد کشاورزی یا در بخش هایی که متولی امر توسعه روستایی هستند داره اتفاق میفته؟
خیلی ضعیف، به صورت خیلی محدود داره اتفاق میفته حقیقتاً، چون ما خب نقاط روستاییمون خیلی زیاد هستن، یعنی تقریبا ما 37 38 هزار تا نقطه روستایی داریم. خب این آموزش رو خیلی سخت‌تر میکنه، ولی میشه آموزش های مجازی یا آموزش های حالا به صورت عمومی برگزار کرد. ولی اینکه چه نوع آموزش هایی رو باید برگزار کنیم، خب تو کشور داره طرح توسعه اقتصادی و اشغالزایی روستایی داره اجرا میشه، یعنی تقریبا الان دیگه تا پایین برنامه ششم توسعه باید همه روستاها طرح توسعه اقتصادی و اشغالزایی روستایی رو داشته باشن. خب این نشون میده که خب اولویت ها مشخص شده تو کدوم روستا باید چه شغلی ایجاد بشه. بنابراین این که چه کاری رو باید انجام بدیم به نظر من بسترهاش آماده است که هر روستای چه ظرفیت هایی رو داره و مسیر توسعش به چه سمتی خواهد بود. به خاطر همین الان یک برنامه، یک پکیج آماده وجود داره که میشه حالا جهاد کشاورزی یا سازمان های مربوطه بیان این آموزش ها رو تو راستا به روستاییان بدن تا بهش انشالله بتونه توسعه اقتصادی اشغالزایی روستایی به یک نتیجه‌ای برسه.
انشالله. ببینید فرمودید یه بخشی از این آموزش ها هست ولی آنطور که باید و شاید نیست، ضعیف داره کار میشه تو این حوزه. اگر بخوان این آموزش ها رو به صورت دقیق و کاربردی پیگیر باشن کجا باید تشریف ببرن؟ مثلا خب جهاد کشاورزی یه بخشی دیدم گاهی مثلا می‌بینیم سه طرحهای زنبورداری به عنوان مثال دو روز بیان آموزش ببینن، آیا این طرحها در محل انجام خواهد شد آموزشش یا اینکه نه یه کلاس تئوری هست مثلا یه نفر یه استادی پای تخته می نویسه این اینجوری اینجوری اینجوری. میخوام ببینم این آموزش های کاربردی رو اگر جهاد کشاورزی نمیذاره خودشون باید به صورت خصوصی آموزش ببینن؟
اونایی که توانمندی دارن خب بهتره که به صورت خصوصی آموزش ببینن.
هست آموزش های خصوصی توی زمینه؟
بله میتونه برگزار بشه. سازمان فنی حرفه‌ای هر آموزشی رو برگزار میکنه، اصلا میتونم برم مدرک فنی حرفه‌ایش رو بگیره. ولی اینکه چقدر این آموزش کاربردیه متأسفانه بگم که نه، بیشتر آموزش ها به صورت سخنرانی محوره. آره به صورت کاربردی نیست که یک عمل و مثلا فرآوری یک محصول رو به صورت عملی آموزش بدن، نه به صورت سخنرانی محوره. اگر به صورت حالا کاربردی یا مشارکتی یادگیری مشارکتی باشه مطمئنا میتونه تأثیرات خیلی بهتری رو داشته باشه تا آموزش های به صورت سخنرانی محور.
بله امیدوارم که این اتفاق بیفته چون واقعا بازخوردی و بهره‌وری نخواهد داشت آموزش‌های اونگونه، چون آموزش باید کاربردی باشه، یعنی لمس کنه کسی که میخواد یک همچین فعالیتی رو در حوزه‌های مختلف انجام بده از نزدیک ببینه، حتی شده در کارگاه‌های ایجاد صنایع تبدیلی تو اون کارگاه‌ها این آموزش‌ها صورت بگیره، حالا بر اساس استانداردهای لازمی که وجود داره. خیلی ممنونم از شما جناب آقای دکتر ترابی، عضو هیئت مدیره انجمن علمی توسعه روستایی ایران. سوالات مردم باز اگر در این زمینه به دست ما رسید، مشکلاتشون، ما شما رو دعوت خواهیم کرد تا در خدمتتون باشیم. متشکرم.
متشکرم. خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز برنامه روستای ما، امروز تلاش کردیم درباره چالش های پیش روی روستاییان برای ایجاد صنایع تبدیلی در روستاها بیشتر با شما صحبت بکنیم. از همراهیتون متشکرم. خداحافظ.
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران،
شبکه رادیویی اقتصاد.
عدالت در توزیع اطلاعات اقتصادی،
شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی،
ایجاد حس و رفتار جهادی در عرصه اقتصاد،
انعکاس برترین دیدگاه‌های اقتصادی
با رادیو اقتصاد.
شبکه ی رادیوی اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
شبکه ی رادیوی اقتصاد.
رفت. سرمایه گذار بایستی سرمایه گذاری کنه. کسانی که امکان دارن، بنده میشناسم افرادی را، میشناختم یعنی افرادی را که اینها میتوانستن پولشون رو ببرن در بخش های پردرآمدی که غیر تولیدی است صرف کنن، نکردن. گفتن نمی کنیم، میخواهیم به کشور خدمت کنیم. آمدن در تولید سرمایه گذاری کردن، با سود کمتر، درآمد کمتر، اما برای خاطر اینکه فهمیدن کشور احتیاج داره. خب این شد عبادت، این عبادت هست. سرمایه گذاری که فکر نیاز کشور را میکند و پول را نمیبرد در راه دلالی و کارهای پردرآمد و مضر برای کشور، نمیره اونجاها صرف کنه، میاد صرف میکنه در سرمایه گذاری، این کار، این حسنه است، این نقش داره. سرمایه گذار بنابراین نقش دارد، کارگر درست کار نقش دارد، کارگری که سختی های کار را تحمل میکند. کار سخته دیگه، کار جسمانی یکی از امور سخت در زندگی است. کارگری که عمر خود را، وقت خود را، نیروی خود را صرف میکند تا کار را تمیز از آب در بیاورد، این داره عبادت میکنه، این حسن است. مکرر من در این دیدارهای با شما عزیزان این روایت رو از قول پیغمبر اکرم نقل کردم که رحم الله امرأ عمل عملا فاتقنه، رحمت خدا بر اون آدمی که کاری را انجام میده محکم کاری میکنه، چه در کار صنعتی، چه در کار کشاورزی، چه در مسائل گوناگون کارگری، کار متقن، محکم، محکم کاری شده. وقتی اینجور شد، محصول تمیز از آب در میاد، محکم از آب در میاد، اینم نقش کارگر، این میشه، اینم میشود عبادت. مصرف کننده هم میتوانه همینجور کمک کند به تولید کشور، مصرف کننده با انصاف، مصرف کننده با وجدان، دنبال اسم و رسم نروند، دنبال مارک و به قول این حرفی که حالا هی مرتب تکرار میکنند، برند، برند، دنبال برند نروند، دنبال مارک نروند، دنبال مصلحت بروند. مصلحت کشور مصرف تولید داخلی است، کمک به کارگر ایرانی است. بعضیا هستن حتی حاضرن شعار به نفع کارگر هم بدن، رگ گردن رو هم درشت کنن و شعار بدن، اما در عمل به کارگر ایرانی لگد بزنن. لگد زدن به کارگر ایرانی این است که انسان جنس مصنوع این کارگر را مورد استفاده قرار نده، بره مشابه این رو از خارج بگیره، گاهی هم به قیمت‌های گران‌تر.
سامانه پیام کوتاه ما در رادیو اقتصاد 30,036,37 و تلفن 24 ساعته و گویای ما 27,86,20,98. منتظر نظرها، پیشنهادها و انتقادهای خوب و سازندتون در بهتر شدن کیفیت برنامه های این شبکه تخصصی در رسانه ملی هستیم.
خبر.
ورود شرکت پشتیبانی امور دام برای تنظیم بازار گوشت.